بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. بلندگو خوبه به شرط این که تا آخر به همین شکل بمونه. نمره را ما شاعر شعر بگه، شعر اولش احسنت نمیگی، ممکنه در آخر یه چیزی بگه که مطابق میل ما نباشه. ثبت میکنیم وقتی شعر آخرش تمام شد میگیم احسنت. حالا ما الان احسنت بر صاحب بلندگو نمیگیم، اگر به همین شکل تا آخر بمونه میگیم احسنت. انما یؤخذ الاعمال به عواقبها. عرض کردیم آقایان اشاعره یک مسئله قرآنی و عقلی را گرفتن، در تفسیر آن دچار اشکال شده اند. شکی نداریم که در جهان خالقی نیست جز خدا، و آیات کریمه منحصر می کند خالقیت را به خدا. قل هل من خالق غیر الله. این مسئله مسئله قرآنی است، و اگر به دلیل عقلی هم مراجعه کنیم، دلیل عقلی هم خالقیت را منحصر به خدا می کند. آقایانی که کمی با بحث‌های فلسفی آشنا باشند می دانند ما سوی الله معنای حرفی است، ما سوی الله فقیره، بنابراین هیچ فقیری نمی تواند خالق باشه. طبعا خالق خداست. این مسئله یک مسئله است مسلم، و در بحث‌های عقاید به شما خواهند گفت یکی از مراتب توحید، توحید در خالقیت، این جای شک نیست. ولی در تفسیر توحید در خالقیت آقایان اشاعره دقت کافی نکرده اند، دوچار جبر شده اند. اینها تصور کرده اند معنی این که خدا خالقه و غیر از خدا خالق نیست، تصور کرده اند معنای حصر خالقیت به خدا ابطال تأثیر ما سوی الله است، که ما سوی الله هیچ تأثیری در جهان نداره، نه تأثیر استقلالی نه تأثیر تبعی و ذلی. خیار کردن معنای حصر خالقیت به خدا ابطال تأثیر ما سوی الله، ما سوی الله هیچ تأثیری در عالم کون نداره، نه تأثیر استقلالی نه تأثیر تبعی و ذلی. و به تعبیر دیگر خدا را جانشین تمام علل و تمام مؤثرات کرده. همه کارهایی که در جهان هست، سواء کان کبیرن او حقیرن، همه مستند به خداست و صادر از خداست. اون هم صدورن مباشرین، صدورن مباشرین بلا واسطه. چون چنین معنا کرده ام توحید در خالقیت را، کبرا مسلم در تفسیر این کبرا چنین اندیشه ای دارن که هیچ نوع علیتی برای اشیا قائل نیستن، هیچ نوع تأثیری برای اشیا قائل نیستن، و خدا را جانشین تمام علل دچار جبر شدن. اگر چنینه پس این نمازها و روزها و سرقتها و زناها و کارهای زشت و کارهای نیک همه و همه خالق و فاعلش خداست. دیگه بشر چه کار داره؟ بشر چرا مسئولیت بپذیره؟ بشر چرا بهش بره؟ بشر چرا کیفر ببینه؟ دوچار جبر شدم. برای اینکه جبر یک لکه بسیار ننگین و زننده ایست، هر کسی قائل به جبر شد باید دیگه انکار شرایع کنه، انکار بعثت انبیا کنه. دیگه بعثت انبیا لغو، شرایع لغو. جناب آقای اشعری برای اینکه بتوند از این تنگنا، برای اینکه بتواند از این تنگنا خود را آزاد کنه، گفته چرا؟ خدا یه وظیفه ای دارد به نام خالق، بشر هم وظیفه دیگری دارد به نام کاسب. فالله خالقون والبشر کاسب. بعدن در تفسیر کسب، الان 1100 سال از این اندیشه می گذرد، بلکه بیش از 1100 سال از این اندیشه کسب می گذرد، یک عالم اشعری نتوانسته این کسب را اونچنان معنا کند که برای ماها مفهوم و روشن باشیم. اول برگشتیم هفته قبل، اگر خاطرتون باشه درس قبل کسب را از نظر امام اشعری معنا کردیم. حاصل اون چی که از کلام اشعری در آمد، گفت الله تعالی خالق والعبد و کاسب. معنای کسب چیست؟ گفت معنای کسب اینه، خدا یک قدرتی در عبد ایجاد می کند، به هنگام حدوث قدرت در عبد خدا ایجادش می کنه. به هنگام حدوث قدرت در عبد، این قدرت دیگه هیچ کار است، خدا ایجادش میکنه. معنای کسب اینه، یعنی مقارنتو صدور الفعل من الله، مقارن پشترش بگو لحدوث القدرت فی العبد. هنگامی که در عبد قدرتی خدا ایجاد میکنه، در همان موقع خودش فعل را ایجاد میکنه. حاصل معنایی که برای کسب حضرت آقای اشعری کرد و خودش را خواست از تنگنای جبر بیرون ببره اینه. این جمله هایی که میگم، این جمله ها همه قالبه، اصطلاحات قالبه. اگر این قالب ها را حفظ کردی، درس براتون مفهومه. قالب ها را باید حفظ کرد. هر علمی برای خود یک اصطلاحی داره، فنی داره، قالب‌ها را باید حفظ کرد. ما هو معنی الکسب عند الامام الاشعری؟ نقول الکسب صدور الفعل من الله عند حدوث القدرت فی العبد. با توجه به اینکه اشعری قائل است که قدرت بر فعل قبلا حاصل نمیشه، قدرت بر فعل همیشه مقارن با فعل. هفته قبل گفتیم حضرت آقای اشعری، تو کار جدیدی انجام ندادی، اصلا این حرف شما مشکل ما را حل نکرد. بالاخره این قدرت عبد مؤثره یا نه؟ اگه بگید مؤثره، پس مؤثر میشه خالق، ولو خالق شریک. اگر مؤثر نیست، این قدرت عبد تماشاگره. اگر تماشاگره، چرا مسئولیت را عبد بپذیره؟ و اتفاقا جناب اشعری میخواد بگه قدرت عبد مؤثره نیست، قدرت عبد حالت مقارنت داره. آقایان قضایای اتفاقیه را در منطق خوانده اند. قضایای اتفاقیه در منطق چیه؟ مثالش بزن آقا. کلما کان الانسان و ناطقن کان الحمار و ناهقن. این قضیه اتفاقی است، نه اولی در دومی مؤثره نه دومی در اولی مؤثره. یتقارنان اتفاقن بلا رابطتن، بگو بلا رابطتن بینهما، مثل کلما کانت شمس و طالعتن فنهار موجودون نیست. در اینجا بین مقدم و تالی رابطه هست، اما در قضایای اتفاقی بین مقدم و تالی رابطه ای نیست. اون چرا که حضرت آقای اشعری می فرماین این قضیه کسب، کسب جز یک قضیه مقارنه و یک جریان اتفاقی چیزی نیست. الله تعالی یخلق فعل البشر فی الخارج یوجد فعل فی الخارج عند مقارنة حدوث القدره فی الاب. این به درد خود، من دیگه چرا مسئولیت بپذیرم؟ من قدرت من هیچ کار است، قدرت من یه گناهش این است که چیه؟ مقارنه. مثل اینکه هنگامی که کسی دزدی کنه من در اون موقع نماز بخوانم، گناه دزد را گردن نماز گذار نمی گذارم. قضیه اشعری را توضیح داده بودیم در درس قبل، امروز می رسیم به نظریه ابوبکر باقلانی. اشعری پایه‌گذار مذهب، اما مذهب اشعری جا نیفتاد جز به وسیله ابوبکر باقلانی. ابوبکر باقلانی اسمش محمد، در سال 403 فوت کرده، بزرگترین امام اشاعره هست در عصر خود. او آمده نظریه اشعری را که خودش هم اشعری شده معنا کرده. در حقیقت میخواهیم کسب را معنا کنیم. از نظر خود اشعری مسئله مقارنت شد، اما از نظر ابوبکر باقلانی که امام اشاعره هست بعد از اون ابوالحسن، او جوری دیگر معنا میکنه. ابوبکر باقلانی کتابهای عظیمی دارد، کتابی دارد به نام تمهید، حتما تمهید را آقایون تهیه کنند. کتابی دارد به نام اسباب الخلاف، تهیه کنید. کتابی دارد به نام اعجاز القرآن. اولی دومی را من دیدم، اما سومی را هنوز موفق به مطالعه اون نشده ام. کسی که بعد از اشعری مذهب اشعری را در اصول جا انداخت ایشونه. البته باقلانی از همین باقلا است که باقلایی که ما میگیم، عرب میگه باقلا، ما ها میگیم باقلا. این پدرش گویا عرض کنم باقلا فروش بوده، منصوب به کسب پدر شد، گفتن ابوبکر باقلانی خیلی مرد بزرگی است در مذهب اشعری. در تاریخ دارد شیخ مفید رضوان الله علیه معاصر با ایشونه. ایشون متوفای 403، مفید متوفای 414، 11 سال بعد از ایشون فوت کرده. یک بحثی با ابوبکر باقلانی کرده، خیلی ابوبکر باقلانی را در هر مسئله محکوم کرد، تفسیری محکومش کرد، حدیثی محکوم کرد، کلامی محکوم کرد. ابوبکر باقلانی به شیخ گفت که ان لک من کل قدر مغرفه، ان لک به شیخ مفید گفت من کل قدر مغرفه، مثل که تو از هر دیگی یک قاشقی خورده ای. کلام بلدی، تفسیر بلدی، تاریخ بلدی، ان لک من کل قدر مغرفه. شیخ در جواب گفت که شوخی کرد، گفت میست که تو به فکر صنعت پدر افتادی، صحبت از دیگ و عرض کرم خدمتون که قاشق و ملاقه میکنی. البته بحث اینها معروفه در تاریخ که بحثشون چگونه بوده. خب شیعه هم بزرگتر از مفید در کلام نداره، در فقه بزرگتر از مفید داریم، اما در فقه نیست. ایشان آمده دیده که عجب، شیخ اشعری نتونسته کسب را معنا کنه، جا بیندازه. مسئله مقارنت که مشکل را حل نمی کنه. خدا ایجاد کند به هنگامی که در من قدرت ایجاد میکنه. قدرت من تماشاگره، قدرت من بازیگر نیست. آمده معنا کرده، بهترین معنا را ایشون کرده، گفته آقا افعال انسان دارای دو عنوانه، یک عنوان وجودی دارد و یک عناوین غیر وجودی دارد. نمازی که جناب عالی میخونی وجودی دارد، یک این نماز معنون به عنوان صلاته، راست میشه، دلا میشه، عنوان صلاتی پیدا میکنه. صوم انسان دارای دو جنبه هست، جنبه وجودی دارد و جنبه صیامی دارد، و همچنین کارهای زشت، سرقت، خیانت جنبه وجودی دارد و جنبه عناوینی دارد به نام عنوان خیانت و عنوان سرقت. اولی را به خدا نسبت می دهیم، اوجد، اما عناوین وجود را به خدا نمی شه نسبت داد، صلا را به خدا نمی شه نسبت داد. خدا اوجد الصلات والعبد، بگو صلا. خدا اوجد الصوم والعبد یا حق صام. الله اوجد الخیانه اما والعبد خانه. وجود الافعال از خداست، این عناوین صومی و صلاتی، خیانتی، سرقتی، این از عبد. و گواهش این است که به خدا می شود گفت اوجده، اما به خدا نمیشه گفت سامه و سلا. اون چه که توانسته زور زده همینه. بعدن هم البته گفته که آقایان معتزله، او خیال میکند که فقط در دنیا غیر از معتزله کسی نیست. آقایان معتزله هم گفتن که حسن قب ثواب بر حسن قبه. حسن قب وجود نیست، عناوین عارض بر، عناوین عارض بر وجود، من صوم و صلات و خیانت و سرقه. وجود الافعال من الله و العناوین چیه؟ من العب. الوجود بدون رنگ از خداست، اما وجود متلون به صوم، متلون به صیام، متلون به خیانت و سرقت، این رنگ ها و لون ها از جانب عبد، این عناوین عارضه. آقایان اگر کتاب تمهیدی ایشون را ببینید داره. خدمت آقای ابوبکر باقلانی، این امام بزرگ اشاعره، در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم یک سؤالی عرض میکنیم. عرض میکنیم حق با جناب عالیست، به خدا میشه گفت اوجده، اما به خدا نمیشه گفت صلا. این درست. به خدا میشود گفت اوجده، نمیشه گفت سامه. من از جناب عالی سوال میکنم، این عناوینی که عارض بر وجوده و ملاک حسن و قبحه، این عناوین عناوین عدمیه است یا عناوین پشتشو بگو وجودیه است. خدا رحمت کند، در قوم ما یا آقا جوادی بود، شماها ندیدید، این در چهار مردان بود و خیلی شکستمند ماهری بود. دست انسان که در میرفت میبردن، یه نگاه میکرد، انگشت رو درد میگذاشت، میگفت اینجا شکسته. همین که دست میگذاشت داد انسان بلند بود. شکستمنده های دیگر میگن اینجا شکسته، اینجا شکسته، اونقدر بالا پایه میکنن تا پیدا کنن. اونه هم که نگاه میکرد انگشت رو درد میگذاشت. ما یه اصطلاحی داره میگیم اشکال، اشکال آق جوادی باشه. اشکال آق جوادی یعنی چه؟ کنار نریم، انگوش رو درد میگذاریم که هیچ برو برگردی نباشی. میگیم حضرت آقای باقلانی ذالک العالم العظیم فی آخر القرن الرابع و اوائل القرن الخامس، این دو عنوان را که از هم جدا کردی، گفته الوجود من الله و العناوین من العبد، این عناوین عناوین عدمیه است یا این عناوین عناوین وجودیه است؟ اگه بگید عناوین عناوین عدمیه است، آدر اشکال عناوین عدمیه، عدم چیزی نیست که به خاطر اون عدم من مسئولیت داشته باشم، کیفر ببینم، پاداش بگیرم، جهنمی بشم، جنتی بشم. عدم که چیزی نیست، عدم یک سیاه محض است، بطلان محض است. عدم چیزی نیست که ملاک حسن و قبح بشه، چیزی نیست که ملاک پاداش و کیفر باشه. طبعا این شق را رها کن، ناچارید شق دوم را بگیری. بگید این عناوین عناوین وجودیه است، یه واقعیتی در خارج داره. صلات یک واقعیتی است، صوم یک واقعیتی است، همچنین نعوذ بالله سرقت و خیانت یک واقعیت خارجی است، قلمبه واقعیت است در خارج، قلمبه جنبه عدمی نداره. آره که واقعیت خارجی است، پس شما نعوذ بالله از اون اصلتون برگشتی. اصل چه بود؟ لا موجد الا الله. و حال اینکه دو موجد داریم، اصل الوجود را خدا ایجاد میکنه، این عناوین وجودیه یا هوش، یا هوش اونجا نگاه میکنه، چرا این عناوین، این عناوین وجودیه خارجیه قلمبه شده در خارج را که ایجاد میکنه العبد. پس حل لا خالق الا الله باطل شد. الخالق هو الله من جهت و الخالق هو العبد من جهت آخر، کبرا باطل شد. اون کبرایی که عقل میگه صحیحه، قرآن در موارد زیادی میگه هل من خالق الا الله. این کسب را که شما چنین معنا کردی، اگر این عناوین عناوین اعتباریه ذهنیه عدمیه انتزاعیه هست، این که ملاک حسن و قب و ملاک ثواب و عقاب و کیفر و پاداش نمیشه، اگر نه این عناوین در خارج عبا قبا پوشیده و نشسته، عنوان صوم، عنوان صلات، یک عناوین خارجیه محققه قلمبه شده در خارج هست، پس شرک لازم آمد. یه مقدارش را خدا انجام داد، اصل الوجود. رنگامیزی هم بنده انجام داد که این وجود را رنگش کرد، به نام صوم، به نام صلات، به نام سرقت و به نام خیانت. اصل قبرهان، اصل کبرا باطل شد که میگفتید لا خالق الا الله. نخیر، هناک خالق، الله و هناک خالق البشر. وجود بیرنگ بگو، وجود بیرنگ از خداست، وجود با رنگ و متلون و لون و به اصطلاح ناوین از جانب بشر. فبطل الکبرا، به خاطر یک نظریه کسب این تفسیر کنی اصل مبنا را و اصل کبرا را باطل کردی. این هازا الا خسران، که انسان اون قاعده محکم قرآنی را اونچنان معنا کند که کبرا را از دست بده. سه، بعد از جناب آقای ابوبکر باقلانی غزالی آمده. غزالی یکی از مشاهیر اشاعره هست. الظاهر در 450 متولده، در 505 فوت کرده. در واقع در ضلع دوم قرن پنجم زندگی میکرد، در نصف دوم قرن پنجم. بزرگترین مغزی که اشاعره و جهان سنت دارن چند تا باشه؟ یکی غزالی. غزالی انصافا از نظر مغز و از نظر مخ و عقل بزرگترین عقلی است. به این کتابی که دارد احیاء العلوم، کسی اگر مطالعه کنه میفهمد که مغز زایاست. اما متاسفانه چون مقید به یک اصول غیر صحیحی هستن، در همین احیاء علوم هم شتهات، حفوات، یک اندیشه های باطلی دارد که از ارزش اون فکرهای بزرگش کاسته. چون کتابی دارد به نام الاقتصاد در عقایده، کتاب خیلی داره، خیلی، 55 سال عمر کرده، آثار عظیمی از خود گذارده. حالا فرصت نیست که من زندگی این مرد بگم، طرز تفکرش را بگم. این اول کسی است که در اسلام تمام خونده ها و عقاید خود را رها کرد، از صفر شروع کرد. عیناً همون کاری که میگن در غرب دکارت انجام داد. دکارت همه خونده های ریاضی و طبیعی و فیزیک شیمی را همه را فراموش کرد، از صفر شروع کرد. اون جمله معروفی که از اون نقل میکنم، گفت من فکر میکنم پس هستم. یادتونه این از دکارتی؟ مدتی درس خوند و دبیرستان و دانشگاه و طب خوند و فیزیک و مقدار فلسفه، گفت نکنه همه اینا باطل باشه، همه را رها کرد، از صفر شروع کرد. صرف گفت اول استدلال کنم ببینم خودم هستم یا نیستم، شک در وجود خودش کرد، از صفر شروع کرد. گفت اگر در همه چیز شک کنم، در این که فکر میکنم دیگه شک نمی کنم. چرا؟ چون اگر شکم بکنم خود شک فکریست، فکر میکنم از این نتیجه گرفت پس هستم. ما در نقد این فکری که جناب آقای دکارت داشته در کتاب‌های فلسفی، این فکر ما نقادی کردیم، گفتیم این آقا نتیجه را در مقدمه اخذ کرده. این قبل از آنی که به نتیجه برسه در مقدمه نتیجه را اخذ کرده. چرا؟ گفته فکر بگو می کنم، این همون ذاتیست که بهش اشاره میکنی، چه استدلالیست. قبل از آنی که این آدم به نتیجه برسه، نتیجه را در مقدمه اخذ کرده. و این دلیل بر این است که این راه اشتباهیست. اصلا وجود انسان ابده البدیهیاته، بر ابده البدیهیات نمیشود استدلال کرد. و این راه دکارتی که خیلی در کتابهای فلسفی غربی افتخار میکنن بر این راه، این راه راهیست توأم با اشتباهات زیاد. فکر میکنم این بحث را من فکر در کتاب تا بله فلسفه اسلامی و اصول دیالکتیک، یا اونجا نوشتم یا تحلیلی از فلسفه مارکس در یکی از این دو کتاب. این اندیشه را ما نقادی کرده ایم فراوان، دیگه الان خاطرم نیست. این کار را غزالی کرد. غزالی بعد از آنی که در بغداد و خراسان و نیشابور درس خون، گفت نکنه تمام اندیشه های من باطل باشه، نکند این عالم حس مثل عالم خواب باشه. انسان در عالم خواب میبینه راه میره، سوار اسب بزرگ خواب باشم. مدت ها در آتش شک میسوخت، بعد از صفر شروع کرد این اندیشه ها را. کتابی دارد به نام اقتصاد، در اونجا اشعری است به تمام معنا، آمده کس برای معنا کنه. هر چه دویده، هر چه گشته، نتونست اصلا معنا کنه. من مفصلا عبارات اقتصاد را در اینجا نقل کردم. اول میتازد بر مجبره، میگد مجبره ها چنین و چنانن، مسئولیت عهده خدا میگذارن، این چیه؟ بعدن میتازد بر جناب معتزله، میگه معتزله مشرکن، خلقت را به بشر نسبت میدهن، خلقت را به حیوانات نسبت میدهن، و حال اینکه حیوان به نام زنبور اصلا نمیدونه چی میکنه. کسی که نمیدونه چی میکنه میشود بهش بگیم خاله. بعد معتقد است که خیر، ما چی میگیم؟ میگه ما اشاعره معتقدیم که الخالق هو الله و الکاسب هو العبد. اما معنای کسب چیه؟ کسب را هر چه بالا و پایین میکند، عبارتش اینه، یک کلمه بنویسید، من عبارتیشون رو برای شما روشن کنم، یادداشت کنید. میگد فعلی که بشر انجام میدهد این دو حیثیت دارد، دو جهت داره. یک جهت متعلق قدرت خداست، یک جهت متعلق قدرت عبد، اما عند حدوث القدره، عند حدوث القدره. باز من درست نقل نکردم، عبارت ایشان اینه، فعل در خارج دو عنوان دارد، عنوان ایجادی، اینا خدا ایجاد کرده، میخواد قدرت عبد باشه یا قدرت عبد نباشه. دو، این فعل در خارج جنبه صدوری دارد، صدر من الله، اینجا یه چیز دخالت داره، باید در کنار این فعل قدرت بشر تماشاگر باشه. اوجده و صدر من الله، اوجده مشروط به وجود قدرت عبد نیست، اما صدر من الله مشروط به وجود قدرت عبد. دو عنوان، یکی اوجده، دیگری صدر، اما هر دو از خدا ها. اوجده الله، صدر من الله. اوجده مشروط به این که بشر دارای قدرت باشد نیست، اما صدر مشروط بر این است که عبد دارای قدرت باشه، اما فاعل هر دو خداست. اوجده الله، صدر من الله. این رو همیشون میگه. این کلام اقتصاد من مفصل نقل کرده ام، بی ارزشترین نظریه همینه، این چیز تازه نیست که، این برگشت به همون نظریه که جناب آقای اشعری بود. بالاخره قدرت عبد تماشاگر است یا قدرت عبد بگو بازیگر؟ اگر قدرت عبد بازیگر است، پس عبد خودش ماشاءالله بیرونی و اندرونی داره، خودش کاره. اگر نه قدرت عبد بازیگر نیست. قدرت عبد چیه؟ تماشاگره. خب برگش به همون نظر دیگه، اشعاری دیگه، چیز جدیدی نیاورده. عبارت آرام میخونم، بعدن چاپ میشه، در اختیارتون میگذارم. ببینید، میفرماید ان الجهت الموجوده، دقت کنید، ان الجهت الموجوده فی تعلق قدرته سبحانه علی الفعل غیر الجهت الموجوده فی تعلق قدرت العبد. اول میگه بل جهت فی الاول جهت ایجادیت تکون نتیجته وقوع الفعل، وقوع الفعل فی الخارج و حصوله فی العین. بل جهت فی القدرت الثانیه جهت اخرى وهیه، ببینید، صدور الفعل من الله سبحانه عند حدوث القدرت فی العبد. صدور الفعل من الله، اما کی؟ عند حدوث القدرت فی العبد. من آنم که رستم بود، پهلوان، درختی در نهاوند سر بریدن که از مشک دلاویزی تو مستم. اینن همین از خدا صادر میشه که هنگامی که در من یه قدرتی هست، این قدرت من بازیگره یا تماشاگر؟ اگر بازیگره، پس هم از خدا صدره و هم از من صدره. و اگر بازیگر نیست، تماشاگره، من چه دیگه مسئول ثواب عقابش باشم؟ اول یک کمی راه آمده، میگه فی تعلق قدرت العب، ولی به زیر که میرسه نه، این ده حدوث القدره. کلام جناب آقای غزالی با تمام عظمتی که داره در اینجا هیچ ارزش علمی نداره، برگشتش به همون نظریه جناب آقای اشعریست. بعد از جناب آقای غزالی، بزرگترین امام اشعری تفتازانی است. تفتازانی کتابی دارد به نام شرح مقاصد، هم متن را خودش نوشته هم شرح را خودش نوشته. خودش هم اشعری مذهبه. میخواد عرض کنم خدمتتون که چیز را معنا کنه، کسب را خیلی بالا و پایین رفته تا این کسب را برای ما معنا کنه. عرض کنم آخرین معنایی که آورده اینه، میگد العبد الله خالق والعبد کاسب. کاسب یعنی چه؟ هنگامی که من اراده میکنم فعل را انجام بدهم، به هنگام توجه اراده من، خدا فورا ایجاد میکنه. فقط این مقدار برای بشر سهمی قائل شده. این مقدار کدوم؟ هنگامی که فعل در قلم رو اراده و قصد بشر قرار میگیره، این سبب میشود که خدا زرنگی میکنه، فورا فعل را چی میکنه؟ ایجاد میکنه. مثل که دو معامله کرد، منم بزازم، شما هم بزاز. هنگامی که من قصد میکنم جنس را به مشتری بفروشم، شما فورا میفروشید و کار را تمام میکنید. بشر همین، مثل که خدا منتظر این است که بشر یک حرکتی بکنه. حرکت کدوم؟ فعل در پکسرشا بگو، فعل در قلم رو به اندیشه و اراده او قرار بگیره. همین که فعل در قلم رو به اندیشه و فکر او قرار گرفت، یا علیه، او فورا میزند و کار رو تمام میکنه، فعل رو ایجاد میکنه. مادامی که فعل در قلم رو به اراده بشر و خواست بشر قرار نگیره، نه، خدا هم دست به کار نمیشه. تا این حد. بعد اشعری جناب آقای تفتازان میگه من چه کنم؟ کسب بیش از این قابل توضیح نیست. میگه و این لم نقدر علا از ید من ذالک فی تلخیص العبارت المفسحه، من دیگه بهتر از این عبارت ندارم. باز خب یک مقدار چیز معقولی گفت، اون اشعری که مقارنت را گفت، غزالی هم که برگشت به مقارنت گفت انده حدوث القدره، خدا ایجادش میکنه گفت اسمش صدوره. باقلانی انصافا بد نبود، خب قابل مطرح کردن بود، اینم بد نیست. میگه هنگامی که فعل مورد اراده و اندیشه و توجه عبد قرار گرفت، همین سبب میشود که خدا حرکت کنه و نماز و روزه و سرقت و خیانت رو ایجاد کنه. خدمت ایشون عرض میکنیم که حضرت آقای عرض کنم تفتازانی، بالاخره شما مشکل جبر حل نکردی، من همین مقداری که صرف اراده میکنم، این صرف اراده فعل کیه؟ من که اراده را متوجه میکنم، این فعل کیه؟ اینم فعل خداست یا فعل منه؟ و اگه بگید فعل خداست، پس که خیلی التماس و دعا دیگه، منم هیچ کارم. پس اگر صرف اراده فعل را در قلم رو و اندیشه آوردن فعل که شد، فعل بشر شد. خب پس بشر خالق این مقدار هست دیگه، این مقدار خالق است که اراده خود را متوجه فعل خاصی قرار بده، اون فعل را در قلم رو به دوربین قرار بده که سبب بشود که خدا ایجاد کنه. پس همین مقدار خودش یک نوع اعتقاد به فاعلیت، خالقیت، موجودیت هست. علاوه بر این، مجرد اراده من که سبب نمی شود که من جهنم برم. اراده کردم ولی من که نکردم، اراده کرده بودم که یک چنین کار بدی در حق کسی انجام بدهم، تا انجام ندهم که من مسئول نیستم. اندیشه ی آقای تفتازانی دو اشکال داره. اولا خودش نقض اون قاعده کلیه است که گفت لا هل من خالقین غیر الله، یه خالقکی درست کرد، گفت بشر میتواند اراده خودش را متوجه فعلی کنه، خودش یک کارش در دنیا. علاوه بر این مصححه ثواب و عقاب نیست. من اراده کردم اما نکردم که، اراده کردم سیلی بذارم نزدم که، اراده کردم نماز بخونم نخوندم که، کارا را خدا کرد. بقیه از ائمه اشاعره یک نظریه، اون نظریت و تخصیص. بعضی از اشاعره مانند صاحب کتاب المسایره گفته تخصیص. آقایان نمیدونم چه مقدار فلسفه خوندن، گفته قاعده این است که هل من خالق الا الله خصص در افعال بشر، فقط فعل بشر خالقش خودشی. اما دیگه نه، آتش حرارت مال آتش نیست، برودت مال آب نیست، عرض کنم زنبور عسل کار مال خداست، همه آثار در جهان مربوط به خداست. اما چه کنیم در بشر که نمیتونیم بگیم فعل بشر هم مال خداست. یلزم الجبر چه بگیم؟ قائل به بگو، قائل به تخصیص بشین. این صاحب مسایره امام الدین متوفای 800 خرده ای نیست که متوجه نشده است که تخصیص مال ادله پشتشا بگو، تخصیص مال ادله شرعیه، ادله عقلیه قابل تخصیص نیست. سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه هست، این قابل تخصیص نیست بگیم که سه زاویه مثلث مساوی با 180 درجه الا اون زاویه ای که در چینه، اون نمیشه. الا اون زاویه ای که در عرض کردم مثلثی که در کره قمره. ادله عقلیه قابل تخصیص نیست. این قاعده ای که هل من خالق الا الله، علاوه بر اینکه قرآن میگه، عقل هم اینه میگه، ادله عقلی قابل تخصیص نیست، ولذا نظریه اشعری به نام کس قابل تفسیر نیست. سه نفر از ائمه اشاعره کسب را باطل می دونن: یک امام الحرمین، دو صاحب شعرانی صاحب کتاب الیواقیت و درر، سه عبده عالم مصری اخیر. با اینکه هر سه اشعریان یک قلم بطلانی بر نظریه کسب کشیدن که این سه نظریه را یک از شعرانی، ببخشید یک از امام الحرمین، دو از شعرانی، سه از عبده، ما هفته دیگر نقل میکنیم. یه تذکری بدم، خب ما امروزها خیلی متأثریم و وضع نظام مطالعمون هم به هم خورده. فردا ما در مسجد محمدیه برای مادرم یه ختمی هست، پنجشنبه است. آقایانی که در بین ده، بین 9 تا 11 درس دارن، اگر نه مزاحم درس نیست، اگر آقایانی که میتوانن همگی آقایان یه شرکت در اون مجلس بفرمایید، بین 9 تا 11 یه حمدی بخونید و برای ما کافیه. رحم الله من قرأ الفاتحه، مجلس را هم فراموش نکنید.